بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. خاتمتون. صفحه 155.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خاتمتون تشتمل على مسائل الاولا سرح جماعتون کما عن النهایه و السرائر و التذکره و الدروس و جامع المقاصد به حرمت بیع المصحف و المراد بهی کما سرح بهی فی الدروس خطه. خاطر مبارکتون باشه در جلسات گذشته از ابتداء سال تا به حال و اونچه که در فقه یک خوانده اید و خواهید خواند در مجموع 5 نوع از مکاسب محرمه رو در این قسمت ها گفته شده. مکاسب محرمه جدای از اون 5 نوع از مکاسب محرمه ای که ذکر شده یه خاتمه ای دارد که خود این خاتمه چند تا مسئله درش ذکر شده. اولین مسئله در خاتمه بیع مصحف است. بیع مصحف است. آیا قرآن رو، کتاب الله رو میشه خرید و فروش کرد یا نه؟ قرآن رو انسان بخره بفروشه، این معامله معامله صحیحی است یا معامله صحیحی نیست؟ من قبل از اینکه وارد بحث بشم یه نکته ای رو که بعضیا در لغت فرق گذاشتن بین مصحف و کتاب اینو عرض بکنم. میدونید در لغت کتاب به معنای مکتوب است، یه ورق کاغذ که روش یه چیزایی نوشته شده باشه اینو بهش کتاب میگن. گرچه تو فارسی دوستان ما به این کتاب نمیگیم، این کتاب در لغت عربی، یه ورقی که روش چیزایی نوشته شده باشه میشه مکتوب، کتاب. اما مصحف اون کتابهایی است که با همدیگه حالت صحافی درش در اومده، یعنی تبدیل به همین معنایی شده که در فارسی ما بهش میگیم کتاب. جلدی داره، یک شکل و شمایل کتابی داره به معنای فارسیش، اینو بهش میگن مصحف. یه تفاوتی در لغت عرب بین کتاب و مصحف به این تفاوتی که بیان کردیم وجود داره. حالا سوال، آیا مصحف رو میشه خرید و فروش کرد یا نه؟ ایشون میفرماد جماعتی تصریح کردن که بیع مصحف حرامه، که تو معاملات هم وقتی میگن بیع حرامه اونچه که قطعی مورد نظر هست حرمت وضعی است، یعنی باعث نقل و انتقال نمیشود. خب حالا سوال، مراد ما از حرمت بیع مصحف چیه؟ مصحفه ایشون میفرماد مراد خط مصحفه. در مجموع از اونچه که در کتابتون اومده از عبارات علما و روایاتی که اومده و تفاسیری که برای اون روایات اومده ما عرض میکنیم مراد از این خط در عبارت مرحوم شیخ انصاری اون ورقی است و کاغذی است و اون پوستی است که روش قرآن نوشته شده باشد. در واقع خود ورقی که مکتوب روش هست اینو میگه خط. ایشون میفهمد مراد ما از حرمت بیع مصحف خط مصحفه، و الا اگر یه کسی قرآن رو بفروشه پول جلد بگیره، پول اون محفظه ای رو بگیره که کتاب رو توش میگذارن. دیدید الان قرآن ها بعضیاش عرض کنم خدمت شما یه محفظه ای داره قرآن رو توش میگذارن، کتاب قرآن رو میگذارن عرض کنم داخلش، پول رو برای اینجور چیزا بگیره که بهش میگن غلاف، مثل غلاف شمشیر که شمشیر رو میذارن داخلش، ها کتاب هم گاهی غلاف داره، پول رو به خاطر جلدش بگیره، پول رو به خاطر غلافش بگیره. این خرید و فروش جلد و غلاف و اینها اشکالی نداره، خود خط قرآن خرید و فروشش اشکال داره که مرحوم شهید اول در دروس تصریح کرده که مرادمون از حرمت بیع مصحف خط مصحفه، و حالا تو روایاتم عرض خواهم کرد، تو روایاتم همین معنا رو تأیید کرده. بعضی هم مثل مرحوم علامه حلی گفتن آقا مشهور صحابه منع میکردن از این عرض کنم خدمت شما بیع مصحف، و چون معصوم علیه السلام ردعی نکرده است، این معناش این است که حرام بوده، چون میدونید حرف صحابه به ما و صحابه برای ما حجیتی نداره، اگر همه صحابه هم یه حرفی رو زده باشن اما پیغمبر منع بکنن این به درد نمیخوره، اما یه وقت صحابه در جلوی عرض کنم پیغمبر در مرعا و مسمع پیغمبر اکرم یه حرفی رو میزنن، پیغمبرم هیچی نمیگن، معلوم میشه پیغمبر این رو قبول کردن، که اصطلاحا توی اصول بهش میگفتن چی؟ میگفتن تقریر. اگر معصوم علیه السلام ردعی نکرد، این تقریر معصوم اثبات میشه و حرمت رو اثبات میکنه. بعدم ایشون میره سراغ روایات، بفرماید ما روایات مستفیضه ای داریم که دال بر حرمت بیع مصحف است، که حالا 4 تا روایت رو ایشون عرض کنم ذکر کرده در عبارت کتابتون، بعضیاش رو هم آدرس داده، عرض کنم که حالا بدون محاسبه اونها 4 تا روایت عرض کنم توی عبارت کتابتون متنش ذکر شده. من اجازه میخوام از شما این مقدمه بحث رو بخونیم، روایات رو هم بخونیم، تا بعد ببینیم بقیه مطالب ایشون چیه. نگاه کنید، خاتمتون تشتمل علی مسائل، خاتمه، این خاتمه دوستان از نوع پنجم جداست، در واقع خاتمه کل مکاسب محرم است که مشتمل بر مسائلی است. مسئله اول الاولا، سرح جماعتم کما ان النهایه، نهایه مال کیه؟ دیگه باید یواش یواش اینا رو یاد گرفته باشید، از اول سال خیلی گفتم نهایه مال کیه؟ نگید دیگه علامه، مال شیخ طوسی. سرائر مال کیه؟ ابن ادریس. تذکره مال کیه؟ علامه. دروس مال کیه؟ شهید اول. جامع المقاصد محقق ثانی یا محقق کرکی، درست شد؟ اینا رو هی تکرار میکنم، دلم میخواد اینا رو هی تو ذهنتون بمونه، خوبه اینا رو بدونید کدوم کتاب مالکیه، اینا یواش یواش باید حفظتون بشه. ما هم که آدمایی نیستیم که بریم تو خونه هی چشامونو ببندیم یکی یکی اینا رو حفظ کنیم، که همینجا باید حفظ بشه دیگه. سرح جماعتون به حرمت بیع المصحف، تصریح کردن جماعتی مثل این آقایون به حرمت بیع مصحف. و المراد بهی، ای مراد بالمصحف، المراد بالمصحف کما سرح به این مراد فی دروس جناب شهید اول خطهو، یعنی مراد از مصحفی که گفتن بیعش اشکال داره خط مصحفه. این خط مصحف هم مراد اون عرض کنم خدمت شما چیزیست که روش نوشته شده قرآن، اینو خرید و فروش نمیشه کرد، مثلا قرآن‌های امروز این ورقه کاغذی که روش قرآن نوشته شده اون اوراقش رو نمیشه خرید و فروش کرد. ما فعلا خطه رو چی معنا کردیم؟ اون ورقی که حالا این ورق چه از کاغذ باشه چه از غیر کاغذ که خط قرآن روش نوشته شده. و ظاهر المحکی ان نهایت الاحکام، نهایت الاحکام با ان نهایه فرق میکنه، مال کیه؟ علامه است. ظاهر اون چه حکایت شده از نهایت الاحکام چیه؟ اشتهارها بین الصحابه، یعنی مشهور از این حرمت، حرمت بیع مصحف بین صحابه. حیث تمسک علی الحرمه بمنع الصحابه، ایشون تمسک کرده جناب علامه بر حرمت به منع صحابه گفته آقا صحابه منع کردن. حالا یه کسی بگه آقا صحابه منع کردن که منع کردن، مگه صحابه معصومن که منعشون حجیت داشته باشه؟ عرض کردیم منع صحابه اگر همراه شود به عدم رد معصوم، یعنی در مرعا و مسمع معصوم باشه و معصوم رد نکنه، طبیعتا حکم شرعی از توش در میاد. و علیه یعنی علا تحریم بیع المصحف تدل زواهر الاخبار المستفیزه، زواهر اخبار مستفیزه دلالت میکنه. دوستان اخبار مستفیزه چه اخباری بهش، چه خبری رو بهش میگن مستفیز؟ اونی که از یکی بیشتر باشه و به تواتر نرسد. یک، شماره بزنید. روایت اول، ففی موثقت سماعه، موثقه سماعه میگه لا تبیعوا المصاحف. امام فرمود مصاحف رو جمع مصحف نفروشید. فان بیعها حرام، بیع مصاحف حرامه. قلت، راوی میگه فما تقول فی شرائها. اینجا رو خوب دقت کنید، راوی میگه خب حالا بیعش حرام، خریدنش چی؟ شما چی میفرمایید در خریدنش؟ دوستان بین بیع و خرید ملازمه هست یا نه در حرمت؟ یعنی اگر بیع یک چیزی حرام شد میتونیم بگیم خریدنش هم حرامه؟ یا نه ملازمه بین این دوتا نیست، ممکنه فروختنش حرام باشه اما خریدنش اشکال نداشته باشه؟ ملازمه هست یا نه؟ میتونیم مثال بزنید برای اونجایی که خب ببینید اینجا دوستان یه سری از محشین گفتن چون ملازمه بین حرمت بیع و حرمت شراء وجود داره، این سوال یعنی چی؟ دقت کرده چی عرض میکنم؟ یه سری از محشین گفتن چون بین حرمت بیع و حرمت شراء ملازمه است، این چه سوالیه کرده این؟ وقتی امام فرمودن بیعش حرامه معناش این است که شراءش هم حرامه. خب چرا دیگه میپرسی شراءش چی؟ آن؟ بعد اینجوری جواب دادن که راوی میگه آقا نمیخواد بگه شراءش حرامه یا نه، میخواد بگه آقا من که میخوام بخرم چه کار کنم که حرام نباشه، یعنی یه راهی نشون بده، بالاخره من میخوام قرآن به دستم برسه. این فما تقول فی شراءها یعنی چی میگه در راه حل برای شراءش؟ یعنی شراءش شما فرمودید حرامه، بیعش حرام، شراءش هم حرام، یه راه حلی بدید. اینجوری معنا کردن. اما یه سری هم گفتن آقا راوی راوی تصورش این بوده که بین حرمت بیع و حرمت شراء ملازمه ای نیست، گفته آقا وقتی بیعش حرامه بیعش حرام درست، اما شراءش چی؟ شما اینو بفرمایید، اگه اینم حرامه بفرمایید حرامه. فما تقولو فی شرائها الا ای حالن، امام چی جواب میدن؟ قال اشتره، اشتره امر دیگه، اشتره من حد دفتین والحدید والغلاف، بخر از کتاب دفتین رو، دفتین یعنی اون دوتا جلدش رو، یعنی اون کاغذی که اون در واقع ورقی که این طرف اون طرف کل کتاب قرار میگیره، والحدید والغلاف. ببینید آقا من حدید و غلاف رو براتون معنا کنم. یه سری از محشین اینجوری معنا کردن این کتاب، خب این طرف و این طرفش که میشه چی؟ میشه دفتینش. اون وقت یه محفظه بوده مثل همین محفظه هایی که امروزه درست میکنن، کتاب رو میذارن داخلش، اونو بهش میگن غلاف، مثل غلاف شمشیر که شمشیر رو میذارن توش. حدید یعنی چی؟ اینم هست. اما حدید یعنی چی؟ میگن دوستان برای اینکه قرآن دست توش برده نشه و امنیت داشته باشه، قدیما این قرآن رو با غلافش میذاشتن روی ورق آهنی، بالاش هم یه ورق آهنی میگذاشتن، این طرف اون طرفش رو قفل میزنن، خصوصا در جاهایی که میخواستن امنیت داشته باشه. حالا یه وقت هست مثل قرآن های امروزی تو خونه ها کسی نمیتونه دست ببره، دستم ببره به جایی بر نمیخوره، چون دیگه بالاخره قرآن معلومه، عرض کنم هزاران جا الان هیچ کس نمیتونه یه تحریفی تو قرآن ایجاد بکنه که کسی متوجه نشه. اما خب در اون زمان حالا میخونیم یه نسخه برداری ها خیلی عرض کنم دستی بوده و خیلی وقتا این اختلاف قرائاتی که پیش اومده چه بسا ممکنه یه مواردیش حالا از اون غیر مشهوراش که مورد تایید قرار نگرفته به واسه همین نسخه برداری ها باشه. علا ای حالن میگن یه آهنی این طرف یه آهنی اون طرف حالت قفل مانندی بهش میزنن که این محفوظ بمونه. این حدید یعنی اگر قرآنی هم میخرید پول اون آهنشو بدید، پول ارز کنم دفتین رو شو بدید، پول غلافش رو بدید. قال اشتر منه دفتین والحدید والغلاف و ایاکن تشتری منه الورق. یه وقت ورقشو نخری و فیه القرآن مکتوبون، در حالی که در اون ورق قرآن نوشته شده. دوستان بزرگوار، من که خط رو معنا کردم به ورقی که قرآن درش نوشته شده به واسطه این روایته. پس شما ورقی که درش قرآن نوشته شده اونو خرید و فروش نکن. فیکون علیک حراما و علا من باعه حرام، هم بر تو حرامه که میخری هم بر کسی که میفروشه حرامه. خلاصه نه تو مالک اون ورق میشه نه اون مالک پولی که شما بهش دادی میشه. این روایت اول. روایت دوم، مزمره عثمان ابن عیسی. مزمره دوستان یعنی چی؟ یعنی روایتی که نام امام درش نیامده، به صورت ضمیر اومده. میگه سألتهو، نمیگه سألتو ابا عبدالله، میگه سألتهو، که این ضمیر بالاخره معلوم نیست به کجا میخوره، احتمال میدیم به امام بخوره اما خیلی روشن نیست، واضح نیست، ولذا مزمره ضعفی هم از این جهت درش وجود داره. مزمره عثمان ابن عیسی قال سألتهو عن بیع المصاحف و شرائها. سوال کردم از امام علیه السلام اگر ضمیر به امام بخوره از بیع مصاحف و شراء مصاحف. قال لا تشتر کلام الله. آدم کلام الله رو که نمیفروشه. این اضافه رو اصطلاحاً بعضیا امروزه بهش میگن اضافه تشریفیه، یعنی اضافه ای که نگاه شرافته، میخواد شرافت برای کلام الهی، این کلام رو میخواد بزرگش بکنه، میگه کلام الله. آخه تو کلام الله رو میخوای بفروشی؟ لا تشتر کلام الله ولیکن اشتر الجلد والحدید والدفه. جلد و حدید و دفه رو خرید و فروش کن. دوستان اینجا دوستان هم جلد آورده هم دفه، و حالا که ما دفه رو چی معنا کردیم؟ جلد معنا کردیم. این دفه اینجا چی معنا کنیم خوبه؟ بعضی از محشین گفتن چون اینجا غلاف را نیاورده شاید مرادش از دفه خود غلافه، چون اونم این طرف اون طرف قرآن رو میگیره. آخه دفه خود کلمه دف به معنای عرض کنم خدمت شما در برگیرنده است، یعنی جلد رو هم که بهش میگن دفه به خاطر این است که دو طرف این کاغذ رو میگیره. شاید مراد اینجا از دفه خصوص غلاف باشه. الا ای حالن، جلد رو خرید و فروش کن، حدید رو خرید و فروش کن، دفتر رو خرید و فروش کن، پول تو به خاطر اینا بده و پول به خاطر اینا بگیر. و قل اشتری من که هازا به کذا و کذا. وقتی میخوای بخری بگو من میخرم از تو این جلد رو، این حدید رو به این مقدار درهم. حالا دیگه یادم میده امام علیه السلام که وقتی میخوای معامله کنی چجوری بگو، این رو هم توضیح داد امام. البته همین روایت دوم با یه سند دیگه هم اومده و رواه و روایت کرده همین عبارت رو، همین روایت دوم رو، فل کافی عن عثمان ابن عیسی عن سماعن عن ابی عبدالله علیه السلام، که اگر این روایت سند دوم رو بگیریم که دیگه مزمرم بگید نیست. و روایت سوم، روایت سوم و روایت جراح المدائنی فی بیع المصاحف قال لا تبع، امام علیه السلام فرمود لا تبع الکتاب ولا تشترهی، کتاب رو نه بفروش و نه بخر. و بیع، اینجا رو دقت کنید، و بیع الورق والعدیم والحدید. اینجا دوستان دوتا نکته رو باید توضیح بدیم. یکی اینکه اون کلمه عدیم یعنی چی؟ عدیم رو دوستان گفتن یعنی جلد دباقی شده. آخه جلدای قرآن قدیم برخیش حالت پوست حیوان داشته، این پوست حیوان گای دباقی می شده گای دباقی نمی شده. پوستی که دباقی بشه به صورت چرم در بیاد عرب بهش میگه چی؟ عدیم، پوست دباقی شده. نکته دومی که تو این روایت باید توضیح بدیم این است که ورق رو میگه بفروش، و حالی که ما تا به حال میگفتیم ورقی که تو چیزی نوشته شده و همون خط اونو نباید خرید و فروش کنی، و لذا محشین اینجا توضیح دادن گفتن ورق یعنی ورقی که تو چیزی نوشته نشده، یعنی اون ورقی که توش قرآن نوشته نشده، آخه گاهی ورقهای قرآن، آخه ورقهای قرآن مثل این کاغذهای امروزی که نبوده که، بعضیاش نوشته شده بوده، این طرف اون طرفش مثلا یه ورق میگذاشتم که نوشته نشده، این حالت جلدی پیدا میکرد. گفتم مراد از ورق برای جمع بین روایت سوم و چهارم و اول و دوم، چون سوم و چهارم میگه ورق رو بفروش، اینا مراد ورقی است که توش چیزی نوشته نشده باشد. به الورق و العدیم و الحدید، اینم دوستان روایت سوم. روایت چهارم و آخرین روایت، و روایت عبدالرحمن ابن سیابه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان المصاحف لن تشترا، مصاحف خرید و خریداری نمیشن. فاذا اشتریت، حالا وقتی که میخوای خرید و فروش کنی بخری، فقل انما اشتری من کل ورقه و ما فیه من العدیم و حلیته و ما فیه من عمل یدک به کذا و کذا. وقتی میخوای بخری چجوری بگو؟ بگو این است و جز این نیست که من میخرم از تو ورقش رو، یعنی ورق این قرآن رو. باز ورق یعنی چی؟ بگید ورقی که توش خط قرآن نوشته نشده باشه، و اون چه که این ورق توی اونه، اونی که درش چیه؟ من العدیم. این من بیان ما رو میکنه، یعنی اون عرض کنم جلد دباغی شده و چرم دباغی شده ای که این ورقا رو میذارن داخل اون، اونو میخرم ازت. و حلیته زیور آلاتش رو، چون قرآن ها بالاخره زیور آلات داشتن، بالاخره یک نقش و نقوشی روش عرض کنم بوده و گاهی حتی زیور آلات قیمتی بهش نصب میکردن. و ما فیه من عمل یدک، یعنی پول زحمت کاری که تو کشیدی روش بد میدم، مثلا صحافی کردنش، چون خود صحافی کردن این عرض کنم کتاب ها زحمت داشته، بالاخره برش باید میخورده، صحافی باید میشده، پول عملت رو بد میدم، پول هلیه رو بد میدم، پول عدیم رو میدم، پول ورق، بگو اینا رو میخرم به چقدر؟ به کذا و کذا. حالا هر پول میخواد بهش بدی اینجوری بگو. اینم دوستان روایت چهارم. این دو سه خطم بخونم سوالاتون رو جواب بدم. و ظاهر قوله توی این روایت چهارم که فرمود ان المصاحف لن تشترا، میفرماد ظاهر قول امام علیه السلام که فرمود ان المصاحف لن تشترا، انها لا تدخل فی ملک احد، این که مصاحف در ملک احدی داخل نمیشه، یعنی به ملکیت کسی در نمیاد علی وجه العوضیه که آدم بخواد پول بده کلام الله رو بخره، اما بذله من الثمن، به وجه عوضیت از اون ثمنی که بذل کرده. من الثمن بیان ماست دیگه، ما رو که ثمن معنا کنید، من الثمن رو دیگه نمیخواد معنا کنید، اما بذله یعنی از اون ثمنی که بذل کرده اون رو. و انها اجل من ذالک، این که کلام الله و مصاحف اجل از این است که خریداری بشه، پول انسان در قبالش بده و کلام الله رو بخره. و یشیر الی، این یشیر الی بزنید ضمیرشو به اجل بودن، اشاره دارد به این اجل بودن، اجل بودن کلام الله و مصاحف از این که بخواد خریداری بشه. تعبیر امام در بعضی از اخبار کنارش بنویسید روایت دوم که گفت لا تشتر کلام الله، تعبیر امام در بعضی از اخبار مثل روایت دوم به کتاب الله، کلام الله، که عدال علی التعظیم، این که کلمه کتاب و کلام را به الله اضافه کرده، اضافه تشریفی است و دلالت بر شرافت و عظمت این کتاب میکنه. این که میگه لا تشتر کلام الله، یعنی کلام الله اجل از این است که بخواد با پول معاوضه بشه. سوال دارید بفرمایید. آره دیگه، بله، ایشون میخواد بگه ما از ان المصاحف لن تشترا استفاده حرمت وضعی میکنیم، یعنی شما بخریم این تو ملک داخل نمیشه. فعلا صحبت سر خرید و فروشه، مگر یه کسی تنقیح منات بکنه. عرض کردم اگر کسی تنقیح منات کرد، گفت به خاطر عظمتش قابل معاوضه با پول نیست، چه با بی باشه چه با چیز دیگر، اونا هم میتونه داخل کنه. روایت صحبت سر بیع و شرا کرده، این بسته به برداشت فقیهه که آیا فقیه از این استفاده خصوص بی رو میکنه، خصوص بی و شرا رو، و میگه هر معاوضه. آقا شما هم بفرمایید. بگید آقا.
هم برقرار
بودیم نه آخه صراحت داره حرامون فإن بیعها حرامون داره خب میدونم جمع بین روایت چی میشه یه جا میگه بیع الورق یه جا میگه لا تبع الورق یا بیعش حرامه خب شما جمع بخواید بکنید چجوری جمع میکنید وقتی صراحتن گفته حرامون ایشون میفهمد یعنی محشین گفتن ایشون که نگفته مراد از ورق ورقی است که توش مثلا این خط نوشته نشده باشه چون قرآن های الان کتاب های الان هم ورق سفید گاهی این طرف اون طرفش میگذارن حالا چه بسا اون موقع هم رایج بوده که ورق سفید هم داشته میگفته این ورق رو مثلا خریداری میکنم نه اون ورقایی که توش نوشته شده چون آخر روایت اول ببینید تصریح داشت و ایاک ان تشتری منه الورق و فیه القرآن مکتوب ما بخوایم بین روایت اول و روایت سوم جمع بکنیم بین روایت اول و روایت چهارم جمع بکنیم طبیعتا باید بگیم ورق یعنی ورقی توش کتاب نوشته مکتوبه نوشته نشده
معنی ورق خامش نیست که توش قرآن نوشته نشده باشه نیت بی ورق خام
خب دیگه ورق خام که قرآن نیست که ببینید اگر مرادتون قبل از نوشته شدن قرآنه اون که خرید قرآن نیست اگر منظورتون بعد از نوشته شدن خط قرآن روی همون ورقه آخه ببینید اون بالا چی میگه روایت اول یه بار بخون
قرآن مکتوب میگه در اون قرآن نوشته شده
قرآن... ایاکه ان تشتری منها الورق یعنی خود ورق رو نمیتونی بخری در حالی که قرآن توش نوشته شده نه اینکه خط رو بخری خود ورق رو اگه قرآن توش نوشته شده نمیتونی بخری این با فرمای شما ناسازگاره عرض کردیم دیگه توجیهی که آقایون کردن یعنی ورقی که توش قرآن نوشته نشده شما میفرمایید ورقی که توش قرآن نوشته شده به نیت خود ورق این میگه برای وقت اول نمیسازه اما اگر شما گفتید ورقی که توش قرآن نوشته نشده مثل اون دوتا جلدی که این ور اون ورشه اون ورق رو میتونه خرید و فروش بکنه این دیگه جمع میشه بین دو روایت اب نداره شما میتونه پول بیشتر بدی به خاطر اون اشکال نداره میدونی مثل چی میمونه مثل اجارهای امروزی میمونه دیگه شما یه خونه رو که مثلا 1,000,000 تومان اجارشه اجاره میکنی به 100,000 تومان اما در ضمن اجاره شرط میکنی که 30,000,000 به چی بده؟ قرض الحسنه بده شما در واقع اجارهی که دادی چقدره؟ 100,000 تومانه با اینکه خونه بیشتر میارزه اشکالی نداره شما پول جلد و پول کاغذ و اینا رو سنگینتر حساب کنی چون در قبالش اینا هم هست اما پول در قبال کلام الله قرار نگیره خب دوستان بزرگوار ایشون میفرماید ما عباراتی از نقلهایی از علما کردیم روایاتی رو هم آوردیم ایشون میفرماید از مجموع کلام اصحاب و روایات این مقدار فهمیده میشه که یعنی مسلم میشه که بیع مصاحف حرامه اما در مقابلش دوستان ما روایاتی داریم که حالا ایشون دو تا روایت رو بهش اشاره میکنه روایاتی داریم که ممکنه یه کسی بگه این روایات ظاهرش این است که بیع مصاحف اشکالی نداره و این روایات رو دوستان طبیعتاً وقتی خوندیمش باید بین روایات چهارگانه اولیه و این دوتا روایت چه کار کنیم؟ جمع کنیم من باز اجازه میخوام این دوتا روایت رو هم براتون بخونم فعلا اون زیرساختای بحثمون آماده بشه تا برسیم به جمع بین این دو دسته روایات و کیف کان فل حکم فی المسئله واضحون این حکم یعنی حکم حرمت بیع مصاحف بعد الاخبار و بعد عمل من عرفت این عمل عطف به الاخباره یعنی بعد از این که اخبار رو دیدی بعد از این که عمل کسانی که شناختی عمل اونها رو هم دیدی که اصحابم معتقده به چی هن؟ عرض کنم خدمت شما حرمتن حالا این اصحاب یا صحابه تو اون نقلی که داشت که صحابه خرید و فروش نمی کردن علا ای حال اخبار میگه حرامه عمل علما هم میگه حرام فتوایی که دادن حتی مثل هلی دوستان مراد از این هلی کیه؟ علامه نیستا ابن ادریس هلیه چون علامه هلی خبر واحد را حجت میداند اما ابن ادریس هلیست که خبر واحد را حجت نمیدونه میگه حتی مثل الهلی الذي لا يعمل باخبار الاهات حتی مثل هلی که عمل به خبر واحدم نمیکنه اینجا قبول کرده، انگار اخبار رو متواتر مثلا میدونسته. اما و روب ما یتوهم هنا ما یصرف هذه الاخبار عن ظواهرها، چه بسا توهم شده اینجا اون عرض کنم چیزی را که بر میگرداند این اخبار چهارگانه را از ظواهرش. ما یه روایات دیگری داریم که این روایات قبلی را از ظاهرش بر میگردونه. یه بعضی ها اینجوری توهم کردن. مثل چی؟ مثل این دوتا روایت. روایت اول مثل روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بیع المصاحف و شرائها. دقت کنید این روایت قشنگه. میگه سوال کردم، راوی میگه ابی بصیر، از امام صادق علیه السلام در مورد بیع مصاحف و شرائش. آیا عرض کنم مصحف رو مصاحف رو میشه خرید و فروش کرد یا نه؟ امام قبل از این که بگن میشه یا نمیشه تاریخچه قضیه رو اول توضیح دادن. قال، این قاله یعنی قاله امام علیه السلام. امام اول فرمودن انما کان یوزا عند القام والمنبر، در زمان رسول خدا اون موقعی که مسجد النبی رو ساختن قرآن رو میگذاشتن بین منبر و دیوار. این قامه یعنی دیوار مسجد النبی. چرا بهش میگم قامه؟ چون دیوارش به اندازه قد یک انسان بوده، این دیواره به اندازه قد یک انسان بوده، لذا بهش میگفتن قامه. حالا بچه تسمیه دیگه هم براش گفتن. انگار منبری که رسول خدا داشتن و روش مینشستن ها یه ذره با دیوار فاصله داشته، اینقدر که یه گوسفند ازش رد میشده یا یه آدم که خودشو به بغل راه ببره به عرض بخواد بره توش به سختی میتونه سرد بشه. قرآن رو میگذاشتن اونجا. انما کان یوزع القرآن یوزع المصحف عند القامة والمنبر. قال، باز امام فرمودن و کان بین الحائط والمنبر، از اینجا معلوم میشه مراد از قامه چیه؟ حائطه. بین دیوار و منبر قدر ممرشات او رجل و هو منحرف، اندازه که یه گوسفند رد بشه یا اندازه که یه آدم رد بشه در حالی که منحرفه، یعنی به بغل راه میره، عادی هم نمیتونست از اونجا بره، یعنی جای خیلی کمی. فکان الرجل، یه وقت یه کسی میومد یعتی فیکتب السوره، میشست اونجا یه پوستی با خودش میآورد و یه دواتی هم با خودش میآورد، یکی از سورهای قرآن رو مینوشت برای خودش میبرد. و یجی و آخر فیکتب السوره کذالک کانو. کذالک کانو یعنی مردم اینجوری قرآن دار میشدن، میومدن یه سوره رو مینوشتن و میداشتن میرفتن، دو تا آیه مینوشتن و میداشتن میرفتن. ثم، اما زمان که گذشت دیدن خب اینجوری که نمیشه که مردم از شهرهای دیگه از عرض کنم قبائل مختلف نیاز داشتن به قرآن، نمیتونستن همشون بیان اینجا بنویسن. یواش یواش هم این قرآنهایی که نوشته شده بود تو دست مردم هی میچرخید دیگه. ثم انهم اشتروا بعد ذلك، بعد یواش یواش تو خونه هاشون که اینا زیاد شد اینا رو خرید و فروش میکردن. این دوستان تاریخچه، هنوز امام جواب راوی رو بگو نداده. راوی پرسید آقا خرید و فروش چجوریه؟ امام تاریخچه براش فرمودن. دوباره راوی میپرسه قل تو فما ترافی ذالک، راوی میگه خب حالا شرایش چجوریه، خرید و فروش چجوریه، شما میفرمایید مردم این کارو میکنن. قال، امام علیه السلام فرمودن اشتریه احب الیه من ان ابیعه، من بخرمش بیشتر دوست میدارم تا اینکه بفروشمش، یعنی من حاضرم از جیبم خرج کنم اما بابت کتاب الله چیزی به جیبم نره، بخرمش بیشتر دوست دارم از اینکه بفروشم. این که میگه بخرمش بیشتر دوست دارم از اینکه بفروشمش، معلوم میشه نه خریدش نه فروشش هیچ کدوم اشکال نداره. درسته یکیش بهتره اما هیچ کدوم اشکال نداره، هیچ کدوم حرام نیست. اگه حرام بود که امام نمیفهمدن این از اون بهتره، اینو بیشتر دوست دارم، این معلوم میشه هیچ کدوم اشکال نداره. و مثله روایت روح ابن عبد الرحیم و زاد فی ذلک، مثل همین روایت هست، روایت روح ابن عبد الرحیم، یعنی همین عبارات توش اومده و زاد فی، یه چیزی هم اضافه اومده. فقط این روایت دوم دوستان فرقش با روایت اول این است که این یه خط اضافه داره. قلتو، راوی دوباره میپرسه فما ترا ان اعطی علا کتابته اجرا، شما چی معتقدید که عطا بشود بر کتابتش اجر؟ یعنی ما یک کسی رو استخدام بکنیم ها، یه قرآن بذاریم جلوش بگیم آقا تو نسخه برداری کن، ساعت اینقدر از ما پول بگیر، صفحه اینقدر از ما پول بگیر. یعنی اینجا دیگه صحبت سره، بگید بیع و شراء، صحبت سره چیه؟ اجاره بر کتابت، اجاره بر، بگید کتابت. یه لحظه اجازه بدید من یه توضیحی براتون عرض بکنم، لازمه تو حل این عبارت یه لحظه حواست به من باشه. آقا بیع و اجاره هر دو معاوضه است، یعنی در هر دو بده بستون اتفاق میفته. من از شما سوال کنم، توی بیع چی رو میدیم چی رو میگیریم؟ من کتاب رو میفروشم به شما به 20,000 تومان، این کتاب و اون پول میشه عوضه این ما. اگر شما رفتی یه کارگری رو استخدام کردی، گفتی بیا این آجرها رو بنداز طبقه اول، چی دادی چی گرفتی؟ پول دادی، منفعت گرفتی، کار گرفتی. حالا اگر شما کسی را اجیر کردی برای قرآن بنویسه، پول دادی، چی گرفتی؟ کتابت گرفتی. در واقع این کتابت قرآن در قبالش چی قرار گرفت؟ پول قرار گرفت. حالا راوی میگه چی؟ میگه فما ترا ان اعطی علی کتابتی اجرا، امام میفرمان لا بأسه، اشکال نداره، ولیکن هاکذا کانو یصنعون. هاکذا کانو یصنعون اون روایت قبلی تو این روایت هم هست دیگه، یعنی مردم این کارو نمیکردن و مردم خودشون میرفتن مینوشتن، مردم این کارو میکردن. حالا شما میخواد خرید و فروش کنید بکنید، اشکال نداره. درست شد؟ این که میگه اشکال نداره، یعنی پول رو شما میتونی در قبال بگید کتابت بدی، چون کتابت رو گرفتی پول دادی دیگه، منفعتمو کتابت دیگه. ولذا ببینید میگه فانها تدل علی جواز شراء از سه جهت. این سه جهت رو خوب دقت کنید، این دو روایت که البته روایت دوم، اون روایت اولم تو دلشه دیگه، در واقع این روایت دوم که اون روایت اولم تو دلشه، دلالت میکنه علی جواز شراء از سه جهت. یک، من جهت حکایتی عن المسلمین، از این جهت که چی گفت؟ به قوله ثم انهم اشتروا بعد ذلك. دوستان بزرگوار، این که مردم خرید و فروش میکردن دلالت میکنه بر این که خرید و فروش جائزه یا دلالت نمیکنه؟ بدون این که معصوم تأییدش بکنه نه، دلالت نمیکنه. اما چون در مرعا و مسمع معصومه و معصومم ردعی نکردن، دلالت میکنه. امام فرمود انهم اشتروا بعد ذلك، مردم این کارو میکردن. تو روایتم امام نفرمود کار بدی میکردن، همین که میگه انهم اشتروا بعد ذلك و بعدش نمیگه این کارشون درست نبود، معلوم میشه اشکال نداشته. این یه دلیل که دلالت میکنه بر جواز شرا. و قولهی، قول دومی که دلالت میکنه، اون آخر روایت اوله، اشتریه احب الی من ان ابیعه، اینم دلالت میکنه بر این که شراء و بیعش اشکال نداره. و سومین چیزی که تو روایت دوم بود، تو روایت اول نبود، اینه و نفی البعث. دوستان بزرگوار، این کلمه نفی البعث و سطر قبل و قولهی اشتری، عطف از هر دو به حکایت، یعنی اون من جهته سر حکایت میاد، سر قولهی میاد، سر نفی البعث هم میاد. یعنی انها، این روایت دلالت میکنه بر جواز شراء از سه جهت، من جهت حکایتی عن المسلمین، من جهت قولهی اشتریه، من جهت نفی البعث عن الاستعجاره لکتابته. این که امام گفت که اشکال نداره که استعجار بکنی برای کتابتش، کما فی اخبار آخر غیر این روایت، تو روایت دیگه هم داره، فیجوز تملک الکتابه بالاجره، یه خط دیگه، پس جائز از شما کتابت رو تملک کنی در قبال اجرت، یعنی پولی که میدی در قبالش چی بگیری؟ منفعت که کتابت باشه. فیجوز و وقوع جزء من از ثمن به ازائها، یعنی به ازاء الکتابه، پس جائز است که جزئی از ثمن، پولی که شما داری میدی، در مقابل اون کتابته باشه. عند بیع المجموع المرکب منها و من القرطاس، شما وقتی این کتاب رو خریداری میکنی، بخشش مال چیه؟ اگر خطی باشه، بخشش مال زحمتیه که اون آقا تو کتابت کشیده. پس کتابت رو شما میتونی در قبالش پول بدی. فیجوز و وقوع جزء من الثمن به ازائها عند بیع المجموع، مجموع قرآن که مرکب است از کتابت و از قرطاس و از حدید و از دفتین و از عرض کنم غلاف و امثال اینها. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
استاد اینجا یه گفت شد سمن در مقابل کتاب افتاده دیگه، یعنی این روزی که در مقابل کل افتاده،
اون وقتی که شما کل قرآن رو میخری دیگه. یعنی میگه چطور تو اجاره امام علیه السلام فرمودن، تو اجاره امام علیه السلام فرمودن برای نوشتنش تو میتونی پول بدی. پس وقتی هم که کتاب رو ازش میخرین، شما میتونی بخشی از پول رو در قبال جلد و کاغذ داده باشی، بخشی از پول هم به خاطر نوشتنش داده باشی، مشکلی نه. یعنی از این روایت این استفاده میشه. مرکب از کتابت و از قرطاس. یعنی این مجموعه قرطاس یعنی کاغذ، یعنی این کتاب، مجموعه کتاب مرکب است هم از کتابت، هم از کاغذ، هم از جلد، هم از حدید، هم از غلاف. این مجموعه اینا رو بهش میگم
که عمل کتابت تو قرآن
است. همین که اثرش اینجا اومده کافیه، یعنی اثرش رو کتاب شما هست. میگه پولی که داری میدی در قبال چیه؟ انصافا الان شما بری انتشاراتی وقتی میخواد یک کتاب رو برات چاپ کنه، پول کاغذشو حساب میکنه، پول ویراستارشو حساب میکنه، پول نوشتنشو حساب میکنه دیگه، تایپیستم که داره میشه پول اونم حساب میکنه. میگه این پول در قبال اونم هست.
این مجموعه کتاب مرکب از کتابت است و از قرطاس است.